بسم الله الرحمن الرحیم. از این مقدمات صرف نظر کنیم، بریم سراغ اصلی بحث. خب ما این جلسه، این 3-4 جلسه که مونده، قصدم این است که یه دور بحث خودمون بگیم. مون تا قبل از بحث خودمون بگیم، ما همیشه قبل شبیه بحث داریم، قبلا اینقدر بحث پیش رفت بحث نمی‌رسید. میخوام یه مروری کنم روی جریان غربی. این مرور رو که دو سه تا فاز می‌کنم. یکی این که اول صورت مسئله و معضلی که اینا بهش مبتلا شدن رو میگم، بعدش دو سه تا افقی که برای حل این صورت مسئله، 4 افقی که برای حل این صورت مسئله میشود رفت سراغش، اینجا بری میشه به جایی برسی، اینا رو میگم. بعدش شروع میکنم سه این بحث غربی رو یه بار مرور میکنم با سرعت، یعنی بحث یه ترمو توی کمتر از یه جلسه مرور میکنم توی ادامه جلسه. و این مرور دو فاز داره. یه فازش یه مرور 5 دقیقه‌ایه، یعنی کل اونا رو یه دسته، مثلا 3 تا دسته، می‌بینه این گام، این گام، این گام، اینو برداشتن. یه مرور تقریبا نیم ساعت سروبیه که بگم ببینید با این سیر به اینجا رسیدن. هدف منم این بودش که چیزه صورت مسئله اینا خوب برای ما جا بیفته. تا حالا من مدافع اونها بودم. البته این جلسه هم باید اونها مدافع اونام. چون من میگم اول حرف اونا رو خوب بفهمیم. وقتی فهمیدیم حالا می‌تونیم بریم باش دست و پنجه نرم کنیم. گیر بحثو بفهمیم. این هست. حالا شد یه خاطرم اینجا بگم. یه استادی توی فلسفه غرب داشتیم، اولین استاد من توی فلسفه غرب، توی من اصلا فلسفه استادی بود ولی بازه فلسفه غرب داشتیم، اولین استاد من آقای مسگری بود اسمش، هر روزم فکرم زنده باشیم، آدم خیلی باحالی بود. این منده خدا فلسفه غرب من کجا شروع میکنن میدونید دیگه، از ایران باستان. این شروع کرد از تالستاری ما گفتن، یه جوری بحث میکرد، بحثم میکرد سرکاز کاملا بحث رو گفته بود، یه جوری بحث میکرد شما موضع میشه تالس، بعد دیدی اون گیره. حالا این نفر بگید ولی یادمه مثلا میرسیدی به سوفستایی رسیدیم، کاملا موضع ما سوفستایی بود. بعد دیدی سقراط با سوفستایی درگیر شد، میرسیم تو موضع سقراط، بعد میرسیم تو، یعنی کاملا احساس میکردیم توی این دعواها داریم میریم. من خیلی اون سبک رو پسندیدم. اون موقع بود که مثلا من اون موقع همون همزمان کتابای ملکیان رو میخوندم، خیلی بدم اومد تاریخ فلسفه ملکیان، ولی با اینکه من خیلی همش ارادت داشتم، چون ملکیان کاملا دیدم تاریخ فلسفه گزاره گزاره ایه، یه گزاره میگیره بحث میکنه رد میکنه، گزاره میکنه اصلا ارتباط با تاریخ برقرار نمیکنه. اون سبک سبک بود که با تاریخ یه شد، با تاریخ فلسفه که بعدن ما خودم این تدریس فلسفه غربی هم که داشتم، من همیشه این کتاب اسکروتن رو تدریس کردم. کتاب اسکروتن و این استادی سوال کردم، ایشون گفتش این کتاب خلقت داره. اسکروتن خودش فیلسوف تحلیلیه ولی کاملا تاریخ اینجوری، یعنی میره با دکارت درگیر میشه، بعد میره با کانت، همینجوری با نفر بعدی درگیر میشه، تو فضای درگیری ها حرفا رو داره میزنه.
باستان که
نگفتی؟ نه اسکروتن باستان نه نه بله از دکارت اینا بعد، ولی من برای خودم یه مقدماتی از باستان میگفتم چون اونجا فلسفه دو واحد بیشتر نمیشه برید نمیشون اینجا مقدمات میگفتم، بعد میرفتم اسکروتن سعی میکردم این سیر رو بگم. من خودم الان دو جا میشناس معرفت دغدغم این بود، ولی که خیلی بحثا رو گفتم، ولی الان خود یه جلسه این سه رو بگم که آدم این نخ تصویر دستش بیاد میدونه کجا باید وایسه با کی دعوا کنه. منتها یه نکته رو بگم، چرا پیش یکی کلاسی کسی من گفت حواستون باشه من خیلی فلسفی ام، یعنی که یکی گفت جامعه شناسی به عربت اینقدر فلسفیه، گفتم اگه دست سودنچی باشه آره، اما دست دیگران باشه نمیدونم چرا. من فلسفی ام تو کتابم، کتاب که نوبل اخو برداشتم که اینم تمطیق خودمه، یعنی فکرش اینجوریه، وگرنه کتاب جامعه شناسی معرفت اینقدر چیز نیستن. یعنی آقا یک کلاس گذاشتی که ما این همه درس های جامعه شناسی خوندیم هیچ کدومش اینجوری فلسفی نبود. نه مشکل مرض توی گوینده هم هست. حالا میخوام بگم که یعنی شاید جامعه شناسی معرفت نخ تصویرش این نباشه که من میگم، ولی من نخ تصویرم اینه، یعنی من مثلا اینه لااقل. خب یه خودستایی بسه، اگه میتونیم تموم کنیم یا نه، یکم این نفسانیات این میگیم نفسمون حال بیاد باز دوباره میگیم آقا موت دیگه، بعد چی یعنی پریرو تا به مستوری ندارد چو دربندی سر از گل چیز در آورد. حالا خلاص این تجلیات میمونه اون توی داخل وحدود بشه. خب ببینید مسئله ما نسبت واقعیت، معرفت و انسان یا بگید جامعه بود. از صورت مسئله ما این بود توی فضای معرفت شناسی مسئله معرفت و واقعیت، تو فضای جامعه شناسی مسئله گویی مسئله جامعه و واقعیت. اینها این ستا رو دارن به همین اول گفتم این اون بین جامعه شناسی و معرفت شناسی وایسادن اینا و معتقدن که اصلا هم جامعه شناسی باید بیاد پهلوی ما، هم معرفت شناسی باید بیاد پهلوی ما، که آیا واقعی بخوایم اگه بخوایم حرفشون رو با ادبیات معرفت شناسی تعبیر کنیم، آیا واقعیت با ابزارهای معرفتی که در اختیار انسان در جامعه است دست یافتنی یا نه؟ از اون بخوایم بگم آیا این جامعه یک معرفتی است یا یک واقعیتی است که توی عالم حاصل است؟ و اول سوال این ستا رو هم ترکیب کرد. خب این مسئله منجر شد که آخرین حرفشون، من در اول بودم این صورت مسئله رو از اول تا آخرش کنم، آخرین حرف خود این کنابلا خیلی طرف دارونه این است که نه، این همش برساختن برساختن، یعنی این که آیا معرفت، یعنی این دوتا، آیا معرفت یک برساخته اجتماعی است؟ آیا واقعیت یک برساخته اجتماعی است؟ که جامعه دیگه حتما، اگه دوتا هست که دیگه حتما یک برساخته اجتماعی است. که این که معرفتی برساخته اجتماعی که حالا ایشون اینو فرنگ کرد، ایشون گفت سه تا سوال اصلیش این بود، سه تا سوال اصلی جامعه شناسی معرفت. یکی آیا معرفت خصلت اجتماعی دارد؟ یعنی معرفت یه امر فردی است یا امر اجتماعی است؟ که اینا همشون قائلن که این پاتوقش بله. دومیش این بود که این خصلت اجتماعی چند اندازه هویت و واقعیت معرفت رو داره رقم میزنه؟ این سه تا سوالی که روز اول مطرح کردیم اگه یادتون باشه خود کتاب. و سوم این که حالا اگه این رقم زد، آیا چیزی هم برای هویت انکشافی هم برای معرفت میمونه، یا این چنان رقم میزنه که دیگه هیچی برای معرفت نمیمونه؟ که برساختگرها آخرش این بود دیگه، یعنی دیگه معرفت فقط شد یه امر برساخت. خب معضلی که این دورنمای کلی، حالا این معضلی که اینا افتادن توش، اینو میخوام با روایتی از آقای مطهری بگم که در واقع اینا تو چه کجا گیر کردن که به اینجا افتادن. ببینید نکتهش اینه که من روز اول فکر کردم گفتم آدم به این حرف نگاه میکنه این حرف گیر داره. من قبلا گفتم این ارتکازات تو آدم حفظ کنه. آدم میدونه که خلاص یه واقعیتی هست. نمیشه هیچی به هیچی نباشه. یه معرفتی هم هست. یعنی وجدانن میابیم. حالا نتونیم اینجور توجیه کنیم. میدونم که شما اینجا نشستی جلوی من. میدونم شما برساخت محض من نیستی. مثال دارم میگم. حرف معلومه دیگه. یعنی اینا این یه جا گیر داره. گیر کار کجاست؟ گیر کار من اینجوری نوشتم. نوشتم به نظر من گیر کار این است که ما هم یه معرفت هایی داریم که برساخته اجتماعی هم، هم یه اموری که ما بهش میگیم واقعیت یا بهش میگیم امور اجتماعی داریم که برساخته اجتماعی هم. و مسئله ما این است که بتونیم اینا رو تبیین کنیم. از قول مطهری بگم، این حرف که از قول مطهری میخوام بگم و یک گام میرم عقبتر که تو فضای شما رایج‌تر باشه، اون حرفای مطهری شاید اصلش مال علایه باشه، ولی چون این مطهری شهر داره من به این مطهری نسبت میدم. ببینید یک گام میرم عقبتر تو فضای معرفت شناسی عادی حرفی رو میزنم، بعد میام تو بحث خودمون که حرفای مطهری میزنم. تو فضای معرفت شناسی آقای پارسونیا این کتاب فلسفه و چیه علم و فلسفه، کتاب علم فلسفه بارسانی رو دیدم، دیدید یا ندیدید؟ تو اون کتاب آقای بارسانی ها میادش بگه فیلسوف چه کسی است؟ فیلسوف کسی است که یک معتقد دارد واقعیتی هست، دو معتقد دارد واقعیت قابل شناخت است، سه قابل انتقال است. سه چهار تا جمله میگه. یک گزاره که ایشون میگه من کتاب دیگری ندیدم اینو بگه، ولی خیلی خوبه گفتن این حرف. ایشون من ندیدم، شاید گفتن من ندیدم، ولی دیگه من دیدم. ایشون یه گزاره دیگه توی ویژگی ها، یعنی باورهای اساسی یک فیلسوف میگه که خطا عبارت چنده برزمش خطا هم در کار است، یعنی معرفت ما همش صادق نیست، معرفت اشتباه هم داریم. گزاره که فکر کنیم معرفت هست و معرفت نیست، اینها هم داریم. خب این چرا این گزاره رو میگه؟ اونجا توضیح میده ها، اونجا توضیح میده. ببینید حالا من با عدد خودم توضیح هم، ولی ایشون همین حرف ایشون رو من با عدد خودم میگه. ببینید اونجایی که نقطه مقابل فلسفه میشه سفسطه دیگه، فیلسوفان و سوفسطاییان، سوفسطایی چجوری به فلسفه حمله میکنن، از کجا حمله میکنن؟ همه حمله های سوفسطایی در گروه پیده است اسم خطا، همش خطاهای ما رو به نخمون میکشن و میگن نگاه کن اشتباه کردی، نگاه کن اشتباه کردی، نگاه کن اشتباه کردی. از کجا معلوم بقیه جا اشتباه نکرده باشی؟ این قالب کلی هر سوفسطایی هست. درست یعنی؟
نتیجه
داره
نتیجه میگه
که واقعیت
نیست
که حالا هر جور نتیجه که میگیرن، حالا نمیخوام باشو بحث کنیم، ما الگوی شکاکیت اینه. حالا ما فوقش نمیدونیم واقعیتی هست یا نه، ما نیست یه موضع، نمیدونم یه موضع دیگه. یعنی خلاصه از اینجا اساس، یعنی شکاک و سفسطه بگیم نقطه مقابل فلسفه، اینا از اینجا شروع میکنن که خطایی در کاره. ایشون میگه ما به عنوان فیلسوف اینو باور داریم، اصلا چون فیلسوفیم اینو باور داریم. یعنی چون فیلسوفیم، یعنی اگه من فیلسوف اینجور گذاری رو باور نداشته باشم که نمیدونم فلسفه بخونم، نمیدونم فلسفه کار کنم، اگه من بگم هر چی معرفت درسته، خب دیگه هر چی فلسفه بخونم، هر چی معرفت درسته دیگه، معلومه. یعنی چون خطایی هست و من فیلسوف خودم باید موظف ببینم همونقدر که این رو جلا میدم تو چش ذهن مخاطب، اینم جلا میدم تو ذهن مخاطب. جلا دادنش به چیه؟ به اینه که من فیلسوف این کاری که دیگه این آیم اینجا باید دیگه پارسا نیست بیریم شده علامه توی اصول فلسفه مقاله چهارم اصول فلسفه. اصول فلسفه برخلاف کتاب رایج اولین کتابی از معرفت شناسی شروع میکنه. بعد معرفت شناسی شروع میکنه، مقاله چهارمش این است که پیداش خطا در ادراکات اگه اشتباه نکنم عنوانش، شروع میکنه چرا ما دچار خطا میشویم. حرف اینه اگر کسی فیلسوفه باید این سوال پاسخ بده، چون اگر این سوال پاسخ نده همواره سوفسطای شکاک جلوش وایسادن، میگن ببین ما دچار خطا شدیم. ایشون داره مکانیسم وقوع خطا رو شرح میده. وقتی شما مکانیسم ببینید، شما دو تا چیزو باید نشون بدید. ما همیشه تو فضای رایج مکانیسم صدق رو شرح میدادیم. منطق دیگه، منطق مکانیسم صدقه. چجوری به جمله صادق برسیم؟ علامه طباطبایی داره مکانیسم اشتباه رو شرح میده. چرا این شرح لازمه؟ چون همیشه اشکالی که این شکاک ها اینا میگفتن، شما منطق دارید، علمش هم تدوین کردید، بازم اشتباه میکنید. چون معلومه؟ یعنی چون اگر مکانیزم صرف اینه، تو هم که منطقی قوی هستی، پس چرا باز اشتباه کردی؟ چرا منطقیون هم دیگر رو دارن نقد؟ چرا ملا صدر که منطقیه، کتاب منطق داره، حرف میزنه علامه طباطبایی اون رو نقدش میکنه؟ پس برای همین مکانیسم اشتباه هم بگیم غیر از مکانیسم صرف. حرف معلومه؟ خب با این روی کرد، این تا اینجا بحث خود فضای معرفت شناسی بود. آقای مطهری علامه طباطبایی توی مقاله ششم اصول فلسفه حرفی رو وارد، این تو قبلی هم هست، یعنی حالا اینجوری شد شسته بوده نباشه، ولی تو خودم هم این دیگه دومش تو قدم ها نیست. توی مقاله ششم توجه کردن که ما فقط خطا نداریم، اعتبار هم داریم. اعتبار به نظر من اعتباری که اونا میگن بهترین کلمه است و نزدیکترین کلمه است به بحث برساختهای اجتماعی. من میگم این از تفتنها و قوتهای عقلی این دو بزرگواره، این همین متحری و علامه. نمیتونم بگم این تو کتاب این دو نفر در هم تنیدن. من چون این اصول فلسفه رو همه ما با تعلیقه های متحری داریم، من بعدا دیدم بدون تعلیقش هم چاپ شده، یه جدی کل اصول فلسفه یه جدی چاپ شده، ولی خصوصی چاپ کرده، ولی همه عرف افراد حقی اصول فلسفه داره این چیز داره. این دو تا ذهن در هم تنید قالب لغت تو ذهن من است، برای همین خیلی جالب دارم حرف علامه بود یا حرف متحری بود. یعنی آی متحری علامه لزوما وقتی آی متحری منظورم نه علامه نیست، علامه منظورم نه متحری نیست، ممکنه یه چشمالیشون باشه یه چشمالیشون. اون نکتهش اینه آی متحری مقدمه توی اعتباریات میزنه که گفتم تفتن اینه که ببینید برساختگراها کی پیدا شدن تو جهان، از چه سالی پیدا شدن، حدودا چه سالی؟ 1900 به بعده دیگه، همین 1945 به بعده، بلکه بیشتر، این همین برگر و لاکمن و اینها دیگه، یعنی بعد از شلر و مانهای من. شلر و مانهای نیمه اول قرن 20 بودن، این رو از خیلی بینن این برتر. آقای متحرین ها زمانی زندگی میگن اگه برساختگرا هیچ چی لاقل من اومده خبردم هیچ چی تو ایران نیمده، یعنی اینا خیلی متأخرن، برگر و لاکمن اینا که اصلا معاصرن زندن هنوز، هیچی تو ایران نیومده بود. یعنی 50 سال قبل تازه اصول فلسفه رو سال 31 نوشتن. چند سال قبل میشه؟ 69-8 سال قبل نوشت چی؟ قبلش بوده؟ 5
سال قبل مقالاتی در مورد
قبلش نوشته سال 31. آقای متحری اولین جلد اصول فلسفه با تعلیق متحری سال 31 در میاد. جلد دومش 39. حالا اینا میخوام اینا من خیلی قبل بوده. یعنی 70 سال قبل مثلا بوده. 70 سال قبل نمیدونم برساختگرا اصلا پیدا شده بودن یا نشدن تو جهان. اگرم شده تو ایران خبری ازش نبوده. با این که اینا نیومدن، آقای متحری علامه با دیدن مارکس برساختگرایی رو میفهمند. مارکس اگه تو باشه سری گفتی برساختگرا چه برساختگرا، باقدر اینکه مارکس میگه آقا باورها و معرفت ها داره تو طبقه رقم میخوره، واقعیت اجتماعی چیزی نیست جز طبقات، که طبقات محصول بورژوازی، محصول این چیزی که از مارکس خوندید دیگه. طبقات امر برساختی هست و باور و معرفت ها هم صرفا برساختی هست. و اگر شما تو این طبقه باشی اینجوری فکر میکنی، تو طبقه سرمایه‌دار باشی اینجوری فکر میکنی، نمیتونی اینجوری فکر نکنی. مگه متری بکرد با اینا دعوا میشه، میگه نه آقا جون مثلا ما داریم افرادی که مثلا علی علیه السلام تو اوج قدرت بود در این حال چیز داشت، این مثال رو میاره که بگه نه طبقه فکر رو تمام نمیکنه. اما عملا با یک نمونه از تفکر برساخت گره مواجه. خب اینها در قبال این چیکار میتونن بکنن؟ حرفی که آقای متری تو مقدمه میگه، میگه ببینید ما توی حال فعلا فضای معرفت یه اموری داریم ادراکات حقیقیه، یه اموری داریم اسمش ادراکات اعتباری. حالا بعد اشکال گرفتن کلمه ادراک اینجا تعبیر خوبی نباشه، مثلا دعوای اینجوری فعلا تو فضای ذهن ما یه گزاره‌ای داریم، گزاره‌های مطابق با واقع، یه گزاره‌ای داریم که برساختیه. به این ادبیات من فیلسوف باید به شما نشون بدم اینها با اینا فرق می‌کنه، و من فیلسوف موظفم به شما بگم آقا جون ما فلسفه کارمون اینجاست نه اینجا. یه مقاله ادراکات اعتباری می‌نویسه که بگه اینجا کار فلسفه نیست. برای این تمام مقالات قبل و بعد این اصول فلسفه در مورد ادراک حقیقیه، فقط یکی در مورد ادراکات اعتباریه. چرا اینا وارد شده؟ شبیه مقاله 4. مقاله 4 میخوام بگه چرا خطا تو معرفت وارد شد، اینجا میخوام بگه چرا ادراک اعتباری تو معرفت وارد شد. بعد مدلشون اینه، میگه وقت اینجا اصرار داره الله، میگه آقا جون اعتباریات برهان برداری، من مثلا یه کم افراط هم کردن، یعنی میخواستن اینو بزنن خیلی بدجوری زدنش. ادراکات برهان اعتبار برهان بردار نیست، این چه پیامی داره؟ پیامی هست ما که برهان میگفتیم، ما که یقین میگفتیم، ما معرفت میگفتیم، تو ادراکات اعتباری حرفا نمیزدیم، ما تو ادراکات حقیقی حرفا میزدیم. دغدغشون اینه. خب با این دغدغه اینکه مقاله نوشتن تو این جا مبنای علامه، این مقاله پرانتز باز کنم که این حرف علامه رو من به نظرم فهمش خوبه، فهم اجتماعی حرف علامه. علامه اصلا موضعش در حوزه اعتباریات این است که ریشه همه اعتباریات بایده. اگر خاطر این دعوا رو دعوای اصول فقه و فقه تعقیب کنید، دعوایی که تو بحث اصولی داشتیم که آیا احکام وضعی به احکام تکلیفی برمیگرده یا نمیگرده، یادتون هست؟ خودی دیگه دارم یه اعتقالن که همه احکام وضعی به تکلیفی برمیگرده، یه دن مخالفش دن. علامه عملا جز این است که میگه برمیگرده، چون احنا تکلیفی یعنی باید، وضعی باید در باید نیست که ملکیت نجاسته، نجاست که نه باید نه نباید، بلکه برگرده. الان موضعش اینه که اعتبارات همش به باید برمیگرده. باید هم از فضای برهان، یعنی اعتبارات هم از برهان در آورد، چند جای مقاله که مثل شعره، مثل چیز از فضای عرصه تنوعات زمان تغییرش میده اینها، این حرف رو داره. دست برقضا از بچانسی ما تمام فقه و اخلاق ما این عمده شون بایده. علامه یک گزاره کوچولوی هم دیگه مثلا داره سر فقه و اخلاق که همین رو تشریح میکنه. شاگردای علامه که از خدای مطهری شروع میشه، آقای جوادی، آقای مصباح، آقای لاریجانی، حتی اینها، این صحبت خیلی بهشون سنگین اومد. شما فقه و اخلاق فرستادی رو هوا، گرفتید گیر رو، شما گفتید اعتباری هم برساختم از این جامعه به اون جامعه عوض بشه، پس فقه و اخلاق رفت رو هوا. حالا اگر رفت هوا چیکار بکنیم؟ این تقریر من ها، پاسخ آقای مطهری با اون سه نفر متفاوته. اون سه تا این داست به نظر من دوباره این داستان رو نمیدونستن چیه. اینا با یه مسئله فلسفی مواجه شدن به اسم ادراک حقیقی و اعتباری، و ادراک حقیقی علامه یه شرحش میده و داره میگه بایت ها، و بایت ها هم شدش چیز نسبی. میرن به جنگ نسبی گرایی چیکار میکنن؟ بایت ها رو میرن تو افق حقایق، میگن بایت ها ادراک حقیقی هن. مدلی که آقای جوادی عملی داره، مدلی که آقای مصباح داره، و مدلی که آقای لاریجانی داره. آقای مطهری این نقد رو توی اگه خواستید بخونید تو کتاب نقد در مارکسیسمش، تو کتاب آقای مطهری، تو کتاب مظلومش، کتاب نقد در مارکسیسم. مظلومش هم به خاطر اسمشه. اخلاق مارکسیسم که تمام شده، اینا اغلب وقتی که دای شیطانی میخونن، یکی رو نمیخونن. میگن عدل الهی موضوع بروزه. الا اگرش بود دیگه موضوع بروزه. نمیدونم زن موضوع بروزه. نقد در مارکسیسم تمام شده. نه در مارکسیسم کتابی سال 56 در اصل شهید نره 56 توی فضای طلبگی، هم مخاطب قویه، هم خودش آخر عمرشه، آخرین حرفشو داره میزنه، بعد خیلی حرف اساسیشون اونجاست. از جمله اینکه ایشون این حرفی که من دارم میگم توی نقد مارکسیسم فصل نسبیت اخلاقش، ایشون میگه مبنایی که علامه اینجا در پیریزی کرده اگه تو همین حد بمونه با نظر راسته تو نسبی گرای اخلاق یکی در میاد. و بعدم میگه که خب حالا ما چیکار کنیم؟ خودشون این تئوری فطرت رو مطرح میکنه و میگه که ما باید پشتوانه براش درست کنیم. دقت کنید، پشتوانه غیر از اعتبار منطقیه. آقای جوادی، آقای مصبا از همه واضح تر، آقای مصبا میگه آقا باید ها ضرورت بلقیاس الالغیر هست. ضرورت بلقیاس الالغیر ضرورت منطقی معرفت شناختیه، نه ضرورت الزام اجتماعی. یعنی ایشون کاملا این باید ها رو برد تو افق فلسفه حقایق. خب وقتی رفت تو افق حقایق، آقای جوادی هم به یه معنی دیگه، آقای لاریجانی هم به یه معنی دیگه، اگه شما این با این کارتون فقه اخلاق رو نجات دادید، اشکال باقی مون، اشکالی که موجب شد، خلاصه ما ادراک اعتباری داریم یا نداریم، همون کاری که سوبستایی میبودن و مارکس بر سر ما داره میاره. مارکس نشون به ما میده ادراک اعتباری، نشون میده که جایی که فرهنگ ادراکات توسط افراد داره ساخته میشه. شروع بحث این بود دیگه، دروغ کشیشان، دروغی دارن میگن برساخت میکنن که شما باور کنید. یعنی ما معرفت های برساختی داریم، اگر شما اون معرفت برساخته برگردی به اعتباری، اعتبارم برگردی باید، بایدم برگردی به حقیقت، یعنی ما معرفت برساختی نداریم. اگه معرفت برساختی نداریم، کل برساختگیری با قوت میاد جلو. حرفا معلومه؟ خب منطقه آقای مصبا تو این فضا نیست. آقای مصبا داره از اخلاق دفاع میکنه. من اتفاق بنادم دفاع اخلاق دفاع خوبیه، یعنی شون نمیخواد این سیر رو حل کنه، شما مسئله باید حلش کنه، باید عزیز آبی حلش کنه، خوب هم حلش میکنه. فقط بایده، اصلا فقط باید رو داره میگه و با فقه و اخلاق هم، یعنی حتی سراغ احکام وضعی دعوا نرفته و فقط هم ناظر به همین حوزه داره حرف میزنه. اما اگه کسی این سابقه رو داشته باشه، آقای مطهری اینجوری پاسخ نمیده. آقای مطهری میگه آقا جون ما اعتبارات داریم، انواع داریم، اعتباراتی قابل قبول اجتماعی است که پشتوانه حقایق داشته باشه. خیلی فرق بین دو جا. یعنی که قابل قبول اجتماعی است، یعنی شما میتونید قبول هم نکنید، وقت اختیار خیلی به درد میخوره. قابل قبول میتونی قبول نکنی، اما اگه افتادی تو فضای آقای مصبا، این باید واقعی عینی تکوینیه، میتونی قبول نکنی، نداری در مقابل باید تکوینی. درست منظور رو برسونم؟ یعنی این افق تحلیل با هم متفاوت میشه. خب این اما من خواهد ارزم این بود. خب ما در
اونها مطلبه نیست که
سوال مختلفی
با دورمت
سیاسی و اینها تونسته مثلا رو حل کنه، تونسته یا نتونسته بحث دیگریه. من میخوام الگوی فکریش رو بگم. بگم ایشون نرفت توی حل مسئله اعتباریات، صورت مسئله اعتباریات رو پاک کنه، اعتباریات کلن برای تحقیق، اعتباریاتش هنوز اعتباریاته. میگه اینا در حالی که اعتباری هم، در حالی که پذیرشش هم تو فضای اعتبارات داره رخ میده، یه پشتوانه‌های حقیقی دارند. هم جنس حل مسئله فهم میکنه. تقیبی نه بین اصلا آقای جوادی آمولی، البته آقای جوادی آمولی یه گفته تو کتاب باشه، آقای پارسر هم خیلی روی ما رو میده. یه جلسه حضوری با خدمت آقای جوادی بودیم با ایشون، یه تعداد افراد بودن جربه بحث ایشون، من همین اشکالو کردم. آقای پارسر کنار هم نشسته بود، گفتم که ایشون حرفش اینه، میگه وجود دو قسم است، حقیقی و اعتباری، و وجود اعتباری هم وجوده اما مرتبه خیلی ضعیف‌تر، و بعض تشکیل وجود یک مرتبه از مرتبه وجود است. برای همین با این ادبیات کل اعتباریات داخل حقایق قرار میگیره. این شما همچنان ادراکات اعتباری هم حوزه ای از حوزه فلسفه است، ادراکات حقیقیه. خب این حرف اشکال من خیلی پررنگ میکنه، یعنی که پس اعتباری پس یعنی همجنسگرایی هم یک از حقایقه، همه اعتبارات خلاصه اعتبار دیگه. اون جلسه من با آقای پار چیز گفتم که آقای جوادی اشکال گرفتم، گفتم آقا شما وجود رو گفتید اعتباری و حقیقی، خب این لوازم دیگه کمی توضیح دادم که اعتباری، آقا کی میگه اعتباریات حقیقی هست؟ معلومه اصلا کلن زد زیرا به این تقسیم که اینجور تقسیم، یعنی مثلا من یادم نیست همچه تقسیمی، و خیلی شدید در حرف تو رفت موضوع علامه که من آقای پارسا کنارم بسیده بود، اینجور زدم به پاش، گفتم آقای پارسا کل کازی گذرد رو به هم ریخت.
مثلا
معمولا این
دورت
کام میگه
که مقرر محترم تو رحیق
بد نوشته البته نه واقعا نه، من تو حرفای دیده بودم این رو، حالا نه اینکه صرف
تقریبا 3-4 تا 5 تا کتاب هم ازشون دیدم که واقعیت رو تقسیم
میکنه
به حقیقی و
اعتباری،
اعتباری.
یعنی حرفی نیست که بگیم
نیست که بگیم،
ولی اونجا یه جور موضعی گرفت که نه این معلومه اعتباراتی چی نیست. یعنی خیلی خلاصه رفتش تو اون واس که من یادم این صحنه رو که اینجا زدن با پای آقای پارسانی ها کدای پارسانی کازی گذر رو به هم ریخت که دیگه فهم اشکال نشه. من اشکال مفضل خود هر کسی یه رو بحثش بحث کنه با ایشون به یه رو به من رسید، من که گفتم حاجا اینو گفت دیگه چی حرف داشتم، من فکر کردم میاد نیم ساعت تو میشه. حالا خب تونستم سیر بحث رو بگم. الان میخوام من فعلا نمیخوام بگم حرف آی مطهری چی بود یا نبود اینا، میخوام الگوی حل رو بگم. الگوی حل من اینه که ما اگر تونستیم تبیین کنیم معرفت هایی داریم که بر ساخته اجتماعی هن و اینا متفاوتن با معرفت های حقیقی، از دام اینا در میاییم. یعنی ما نمیاییم بگیم ادراک اعتباری برساخت نداریم، میگیم همش برساخت نیست، حق با توه، راست بگیم اینش برساخته، اینش برساخته. اینا این برساخت ها رو جلو چیمون جلوه میدن، با این جلوه دادنشون میان میگن که ببین همش برساخته. مثال سبز آبی که گفتم تو زبانم جلوه میدن، میگن ببین همش برساخته. ما میگیم اینجور نیست. خب من با همین مقدمه گفتم، من در واقع چهار گونه راه حل در مواجهه با اینا دارم. یکیش این است که عملاً یک دوش گفتم، یکیش این است که همین اولی که آیا همه معرفت ها و همه واقعیت ها چنینند، آیا همه واقعیت ها چنینند، همه معرفت ها چنینند، این رو داریم دوش ها؟ آره اینا گفتن آره. یعنی ما میریم
سر اعتماد کرد
چی؟
نشون
معرفت نهیقه باشه نمیشه. نه شک و کار نمیگم، برساخت گره ها رو برم. من اینا رو مدخل کردم برای بحث خودمون. اینا که میگن تبیین میکنن همه چی برساخته، من مثال دادم دیگه. تو زبان میگن، من توضیح قبل از قبل گفتم دیگه، گفتم برای شما دیگه که در واقع شما آخرش دیگه میگه علم حضوری در مسئول کنی، میگه علم حضوری میره تو مخزن حافظه، باز زبان بایگانی میشه، زبان هم امر اجتماعی، پس همش اجتماعی شد. یعنی البته این به این ادبیات نگفتن، من به نظر اونایی گفتم اونایی دفاعی هاشون میکنن خوشون میگه حال کن. اینا همه رو برساخت میدن. ما بریم ببینیم آیا ما جایی میمونه برامون که برساخت نباشه، که بتونیم بذاریم جلوشون اونا هم بگن راست میگه این نیست. اگه اینجور یه مدخله برای ورود در مواجهه با اینا. مورد دوم، روش دوم این است که آیا اجتماعی شدن معرفت لزوماً اعتبار معرفت شناختیش رو زایل میکند، ولو به معنی شک، نه به معنی نفیه. گاهی وقتی شما میگه واقعیتی نیست، گاهی وقتی میگه موجب میشه شک کنم واقعیتی هست. من یک مدل دیگه از بحث با اینه، همین جایی که اجتماعیت وارد داره میشه، جامعه داره دخل تصرف میکنه، ببین هر چه جامعه دخل تصرف کنه، یعنی دیگه این معرفت معرفت نیست، نه معنی که غلط هست، نیست معنی که دیگه مشکوک شد. یا ما میتونیم نشون بدیم مکانیزمایی رو که جامعه مداخله میکنه، در این حال معرفت رو فقط داره منتقل میکنه، معرفت رو دستکاری نمیکنه. این یه الگوی دومه. الگوی سوم که این رو من مشخصا البته من 4 تا نوشتم، 3 و 4 شاید یکی باشه، با 3 توضیح میدم چون 3 و 2 به نظرم یکیه، که مهمترین جا تو بحث زبانه که آیا زبان یک در واقع اخلالگر معرفت است، آیا یک امر برساخته محض است. یکی از بحثایی که من تو بحث اینا خیلی ما رو بیدم توش این است که آقا زبان امر اجتماعی فارسی با انگلیسی فرق میکنه، فارسی قالب‌های تو ذهن شما می‌ریزه، انگلیسی قالب‌های دیگه می‌ریزه، اون بذار سبز آبی یادتون دیگه. این آیا این کاملا مثالی بود که نشون بده زبانی اخلالگر معرفت، زبانی یک برساخت اجتماعی است که این برساخته نمیذاره معرفت اون گونه که خودش هست حتی و نمیتونه از این فرق بکنیم. که قبلا دو تا تیز کردم ولی به نظر میاد که لاقل بحثی من دو تا نیستش، یعنی دو به هم برمیگرده، شاید مثلا مصداق اعلای این باشه. معلوم شد سوال دو به زبان معرفت رو به شدت پدیده اجتماعی میکنه. خب سومین راه حل هم راه حل رب العالمینه.
بچه اونی که سوال دو و سه رو جواب نداده، یعنی شما وقتی سوال دو و سه رو دارید جوری بگم سوال دو و سه اولاد به سوال یک
دو تا راه حله،
یعنی شما دو تا دامی که سوال دو و سه رو حل نکرده باشید سوال یک
نه میشه اونم مستقل در سراغش.
شما چون اولا اونو اگر سوال بکنید اونها اگر معتقد باشه،
من اینقدر مثال های زبان تو بحثم پررنگ بوده همه اینا شو تو زبان دارید میبینید. نه حتی سوال داره مثلا خدای کنوبلاخ تو آخر که داشت میگه با اینکه ما گفتیم زبان، اما همه چی زبان نیستا، معرفت ما فقط با زبان منتقل نمیشه. زبان
اونی که معتقد معرفت کلا امر زبانیه،
نه آخه اینا رو نمیگن همه زبانی، من فقط چون فضای زبان خیلی مثالاش واضح بود از زبان تیز کردم. خدای کنوبلاخ هم همه چی زبان نمیگه ولی نشون میده مداخله های توسط امور دیگر.
من بذار اونایی که اینطوری اعتقاد دارم با اونا که نمیشه اینطوری بحث کرد سوال اولو پرسید.
اونم میشه. حالا من الان نه سوال بحث کنم، من حرفم این است که این جهتگیری های حل مسئله است. یه بار شما من خواهم این مدل شما از اینجا شروع کن که باید همین مرحله برساخته برای که دوباره بحث به زمان برگرده. این یک گونه ورود در مسئله است. یک گونه دیگه ورود این است که آیا اجتماعی شدن لزوماً اعتبار زیر سوال بره؟
این
هم کدوم اینا میتونه مدخل باشه. آره مدخل دارم. یه مدخل دیگه مدخل رب العالمین که مبانی مفصل داره مبتنی بر این است که جهان ممکن رو سر کلاس شما بحث نکردن چون فایل هم نبود درسته گفتن اون بحث جهان ممکن رو هست جهت کافی اونه که میگفتن تو اون فضا اگه شما قائل به جهان ممکن بینهای جهان ممکن باشید و همه اینا تو جهان ممکن ببینید و اگه قائل باشید که جهان رب العالمین خدا رب العالمینه تبیینی میشه ارائه داد که تقویم تبیین با این که به درد اختیارم به نظرم خیلی میکنه بی نهایت گزینه است منضبطه. یکی از گیرهای این بحث این است که بی نهایت گزینه مگه میتونه منضبط باشه که همشون دقیقا فرمولاش مشخص باشه. ما ایدر میگه الان میگم یه حالت برساخته است اینه دیگه، یا اینجا اینجوری میسازن اینجا اینجوری میسازن اینجا اینجوری میسازن، هر کی هم هر جور دلش خواست میسازه. حالا که هر کی هر جور دلش خواست معنیش واقعیت کدومه؟ اما که تمام اینها زیر یک ربوبیت قرار بگیرد اون وقت یه تبیینی دارد. این فقط چون بحث رو بسته فقط تیترش رو گفتم احیانا اگه نرسیم بحث کنم فکر کنم یه سال این بحث رو کردم منتها توی بحث دوره دکترا یه بحث مفصل این رب العالمین اونجا بسته.
خب همه این مدخل رو الان توی یه مدخلی مشترک
آره
سوال
اول
که آیا همه این مدخل
بله بله.
سوالی نیست که بشینیم بشخاریم کدوم
بله بله.
معرفت
اصلا مسئله اینه نسبت معرفت و واقعیت و انسان چیست؟ سوال اصلی اینه کدام اگه بخوایم سوال رو حلش کنیم اینا یه مدخل های یه زاویه رو باز میکنه یه اینا هیچ وقت به این سوال رو نشن جلوشون که اینجور باشه چی میشه؟ اگه اجتماعی شد اجتماعی شدن اینا مفهومی بیشتر هست که اجتماعی شدن الا ولا بود یعنی بی اعتبار شدن. من حالا سوال کنید آیا اجتماعی شدن یعنی بی اعتبار شدن؟ میشود گزینه بی رو کرد که اجتماعی باشه و بی اعتبار نشه؟ همه فقط دلیل میشه بعد زبان برساخت نباشه امر واقعی باشه؟ این مفروض گرفتن زبان برساخت است، زبان یه امر اجتماعی به معنی برساخت محضه. اگر این حرف معنی دار باشه خب اون وقت اینا نمیتونن راحت برن جلو، باید بایستن یکم این حرف بحث کنن. خب این مدخل های کلی بود، اما برم سراغ سیر چیز سیر خدا قلبی. این سیر رو من گفتم یه بار توی 5 دقیقه میگم یه بار توی حالا نیم ساعت چقدر از وقتم باقی باشه تو بعدش. توی این 5 دقیقهش ببینید کاری که توی این فرایند طولانی رخ داد میتونه بگیر 3 گام داشت. یک گام اول دوره روشنگری. تو دوره روشنگری چه رخ داد؟ تو دوره روشنگری به قولشون تزویر کشیشان دروغ کشیشان و اومدن گفتن آقا دین یک برساخت اجتماعی است و آنچه به ما واقعیت را میدهد علم است. علم هم منظورشون علم تجربی بود. این فضای کلی بود. یعنی اولش اومدن دین رو از فضای معرفت انداختن بیرون. گفتن و دینم انداختن بیرونش گرون تموم میشه. چون دین عموم ابعد خلاص فضای امروزه رایج شده. هر متدینی مادام متدین دین رو واقعی میدونه. یعنی همین که دین رو کردش برساخت دین متدینه. یعنی همین که خداش شاید این مفهوم ذهنی ساختگیه دیگه. آخه معلومه؟ یعنی اگر کسی مؤمن است نمیدونه من مؤمنم اما خدا نمیدونم پس یا نه. این حرفی که تازگی راه افتاد اینا آدم میفهمه طرف از بیچارگیش داره حرف میزنه. یعنی خداش حل نشده بعد میخواد نگه من خدا رو کنار گذاشتم. دلش نمیخواد خدا رو بذاره کنار گذاشتم یعنی شکاک نه کنار گذاشتم یعنی نفی. بعد میگه نه معتدل یعنی دوره جدید کلامی این است که انسان‌ها به هیچ چیزی باور نشه باشن. آخه این با چی جور در میاد؟ تونستم منظور برسونم؟
نه نمیتونم
نگرفتید؟
نهیدید بخش شبستری و برای کلام یا کلام دیگه وظیفش دفاع از دین نیست، وظیفش این هست که توضیح بده. توضیح حتی نیاز نیستش که باور داشته باشه. آخه بعد مؤمن دور بعد به تبعی میرون میگه مؤمن دوره جنگ مؤمن اصلا یعنی این مؤمن نیاز چیزی رو باور داشته باشه. باور داشتن جذب‌گراییه. باور داشتن چیه؟ مؤمن هیچی باور نیاز داشته باشه یعنی هم برسونه خدا نیازی حتی بگه خدا هست. مؤمن نیاز بگه خدا هست؟ آخه این معلومه طرف یه گیری داشته این حرفو داره میزنه. آدم عاقل ولو کافرش یعنی تو فضای منطقیه بعد
این حرف کاملا نامعقولیش از در و دیوار داریم باره نامعقوله. یه جایی خودت گیر کردی، چون من اینا رو خودم تجربه کردم کاملا درکش میکنم. یعنی اینکه بگم تجربه کردم بگم بهت اینا چی داره گفتش که من توی زیاد جلسه دانشجو میرم بعد خوبم جواب میدم. من میگم تو کجا به سوال من میدی؟ میگم بخاطر سوالش و سوال خودم بوده، غالب سوالایی رو سوال خودم بوده. عجبونش این رویه رو هیچ کدوم شوخی نمیاد تجربه کرده باشید. من که مقاله استراتهای مستقیم آقای سروش که در اومد، من موقع آقای کیان هفته ماهانه می اومد، ما هم دانشجو بودیم، ما هم پول نمیرفتیم بخریم، ولی چیزی بلافاصله دانشگاه می آورد تو چیز هر شمارش اومد. فکر نمی کنم یه هفته طول کشیده بوده که من خونده باشم. اول مقاله خدای سروش می خوندیم، نه کیان دوگرم، همیشه یه مقاله سروش توش داشت و مقاله دیگه، اول اونو می خوندم حالا بعد درقش می خوندم. بعد می دونستم این کاملا می فهمیدم یه ضربه به دینم خورد. من انقدر این ضربه خورده بود که وقتی مقاله استراتژی مستقیمش اومد من یه نفسی تو دینداری کشیدم. استراتژی مستقیم میدونی چیه دیگه؟ از پلورالیسمه. چرا نفس تو دینداری کشیدم؟ چون اینکه بابا خب ماها یکی اونارم یکی اونارم یکی، پس ما هیچی نیستیم.
یه آدمی حساب شده
درستم برسونن های فضایی برای من کاملا درک میکنم اینا رو. یعنی حال روده، ولی آیه رو تجربه کردم. ظلمات فی بحر لجی یخشا و موجون من فوق این موجون من فوق این سهام ظلمات فرقه ها تی بعضها فرقه بعد ازا اخرج یده هول هم یک ایدیان ها. من اینو تجربه شخصی دارم. یعنی میدونم یه زمانی من بگم بامزه است، نماز خوندن فقط به یک دلیل بود، اون شرطی های پاسکال که استدلال های مصادر علیه السلام یا مکاظم علیه السلام. شرطی پاسکال چنین دیانه که تو ادبیات فلسفی دیندش که شرطی پاسکال اصلی میگن خود پاسکال از غزالی گرفته، غزالی از امام صادق یا امام کاظم، شاید دو تاشون هم داشتن، که میگه که به ابن اول اوجا میرسه، میگه که بگم خاطرش قشنگه، ابن اول اوجا میشناسید دیگه ابن اول اوجا رو که اون زندیق معروف که مرتب بحث می‌کرده با امام امام صادق علیه السلام، میگه از حج داشتن میومدن از منا برمیگشتن همه حاجی کچل کردن دیگه، داشتن برمیگشتن این وایساده تو مسجد، بعد این متلک مینداخت دیگه، بعد امام صادق میرسه میگه ببین جد تمر کچل کرد این متلک چی. بعد حضرت میگه که یه جمله میگه آخرش میگم که من گفتم این یه جمله نمیشد، این کسی درگیر معرفت شده باشه این جمله نمیتونه کوتاه بیاد. ببین ابن اول اوجا مرد، میگن که وقتی این جمله رو گفتن این چنان رعشه گرفت افتاد، زیر بغلش رو بلند کردن بردن خونه، پس تا پس سرداش مرد. این سوال چیز نمیذاشت که من نماز نخونم. حضرت میگه که اگر مطلب آنگونه باشد که تو میگویی که آنگونه نیست، چی؟ اگر مطلب آنگونه باشد که ما میگوییم که اینگونه است، آنگاه ما نجات یافتیم و تو بدبخت شدیم. و اگر مطلب آنگونه باشد که تو میگویی که اینگونه نیست، اگر مطلب آنگونه باشد تو میگویی، آنگاه نما ضرر کرده این مطلب. مضمون روایت اینه، حال عبارت روایت زیاده نیست که من اون موقع کلی فکر کردم راست میگه. این دیگه اولش معلوم دیگه، اگر بهشت و جهنم خدایی باشه امام صادق چقدر سود برده، ابن اولوجا چقدر ضرر کرده، ولی اگه نباشه چرا اینجوریه؟ قاری اگه نباشه ما ضرر کردیم. این ذهنیت من بوده اون موقع کاملا ده. بعدم نه راست میگه، بخاطر اینکه اینایی که متدینن یه آرامش‌هایی دارن که اینا تو زندگی دنیاشون کلی به دردشون می‌خوره. اگه آرامش‌های اینا و آرامش‌هاشون به معنی آیه نمازای ملکیان موقع یاد گرفته بودم که تو روانشناسی عمقی دپ سایکولوژی میگن عالی‌ترین خواسته انسان سه تا قوله: آرامش، شادی، امید. اقوای اقوا یعنی بیشترین طرفدار آرامشه. یه پرانتز کوچولو: با دلی آرام و قلبی امیدوار و ضمیری شاد، ضمیری شاد و امیدوار به فضل پروردگار از خدمت خواهران و برادران مؤخص میشوند. هر سه تا هر کدوم قول هر قول بگید من دوباره. حالا این که آرامش یعنی واقعا تو فضای غربی دنیوی آرامش مهمترین چیزه میدونن. یه متدینان هم غالبا زندگیشون آرامتره. آرامش نه معنی تلاطم ها و سختی ها، آرامش اون امر درونیه، به خاطر ارتباط با خدا و معنویت این آرامتره. برای اینا و اینا چیکار نمیگه که ضرر کردن، یه جوری از شهوتش لذت برد، اون از آرامشش لذت برد. این استدلال موجب شد من نمازم بخونم. گفتم نمیدونم خدای هستی یا نیستی، ولی اگر نباشی خیلی خطر داره که فرض بکنم هستی، علل فرض میخوندم نمازم. من برای همین گفتم که احساس میکنم، میدونم، یعنی چون آدمی که توی این موضع قرار گرفته خیلی سخته به خودش بگه من مؤمن نیستم.
اگر شما استدلال داشته باشید نماز هم مخونید، خداوند دنیا بعد از اینو بگذره، چون دلیلی نداره.
اصلا نه، مسئلهش اینه، اعتراض چون الان وقتی خوب درگیر میشه اینه که آدم میبینه که خیلی جا سر خودش کلا گذاشته. استدلال امام ناظر به اینه، ابن عبدالاوجا مکرر با امام بحث میکرد و هر بار امام اینو مغلوبش میکرد، اما این دست بر نمیداشت. استدلال امام خیلی وقتا در
چی میشه ترش
ها؟ این به خاطر اینکه میبینه که استدلال امام اینجا رو دیگه نمیتونی کارش بکنه، یعنی این حرفیه هیچی در قبالش نداره.
اگر طرف
واقعا عادت باشه اگر باشه به قید قضیه شرطی کاملا حرفا درسته. مدت اگرش تو مقام عمل حالا وقت خودش درگیر میدان باشه، شما در دیگری میگی آه واقعا شاید اینا نشه، شاید اگه نشه خودش کار بکنه نداره، ولی اگه وقت خودش باشه اونجا، خودت باشی، نمیتونی اگر رو خیلی سر برسونی، درست منظور برسونم، ولی حرف شما درسته. یعنی اگر کسی واقعا اناد نداشته باشه، خدایی که ما میشناسیم خدایی نیست که این عذاب بکنه.
اینجا که میگن دین بر اساس اجتماعیه و واقعیت چیزی که از علمیه، یعنی معرفت به واقعیت فقط از طریق علم و تجربه ممکنه.
ببینید این
ولی در دین واقعیتی نیست، معارف بر اساس درسته.
یعنی ببین همون نظری کشیشا رو ساده بود دیگه، میگفتش آقا میدونیم بهش و جهنم نیست، اینا میخوان پول بیشتر بچاپن، بهشتی درست کردن، جهنمی درست کردن،
خدای درست کردن.
یک امر برساختی است کل دین. امر برساختی است. یک تیکه هاش معرفته. چون دین فقط معرفت که نیست. دین آداب و رسوم دین زندگی.
واقعیت ها معرفت بهشون از طریق علم تجربه.
با علم تجربه میشه. یعنی
این انقطاع بین معرفت و واقعیت تو دین هست.
توی علم هم هست، این تمام بحث ابژه و سوبژه است. که ولی مسئله شو ببین، شما اول روشنگری هم به کان نرسیدیم، اول روشنگری رو من دارم میگم. عقل گرایی، منطقی بودن، انسان ها باید منطقی باشن. منطقی یعنی چی؟ یعنی اون که میبینی قبول کن، نه اونی که کشیشان به تو گفتن، نه باورهای غیبی. باور مثلا ایمان به غیب نقطه مقابل منطقی بودنه توی نگاه اینها. این عرصه برود کنار. حالا میخوام این گام به گام اون فضا رو بگیم. گام دومی که برداشته شد این است که به نظرم توسط دیلتای برداشته شد.
روشنگری
که اول رنسانس رو میگن روشنگری دیگه، روشنگری رنسانس.
کانت بعدم روشنگری
کانت فیلسوف روشنگریه. محصول روشنگری رو مدون کرد، شکردش گریب فاز کانت اونجاست که دیگه جا وجود شناسی کلا میره که معرفت شناسی مستقر میشه. شو از اینجا دیگه بیرون نمیتونی برید. خب گام دومش به نظرم دیلتای برداشت. دیلتای چیکار کرد؟ ببینید اینجا ما یه واقعیت داشتیم، علم در حوزه واقعیت داشت کار میکرد تا قبل از روشنگری، دین هم داشت با واقعیت بابا سر و کار داشت. دیلتای چیکار کرد؟ دیر اومد از این دین که رفته بیرون، از این علمی که تو حفظ آگوست کندی هنوز علم انسانی هم علمه، یعنی شما در حوزه انسان هم میتونی به علم برسی، اومد گفتش که آقا جون این علم علوم انسانی هم اصلا باز من دارم خراب میشه، علوم انسانی هم چیز نیست، معنا واردش میشه، معنا امر ساختی ماست، ما جعل میکنیم معنا رو. دو دفتا شناسایی انسان کاملا نسبی گرایی که خودش بسیار قوی بود و عملا علوم انسانی و علوم ناظر به انسان رو از سطح معرفت ریخت بیرون. یعنی چی شد واقعیت دست ما میده؟ فقط مون علوم طبیعی میشه یعنی پوزیتیویستی و اینها. گام سوم هم میتونیم بگیم ساخت اجتماعی واقعیت یا حتی از زمان شلرینا برداشته شد که علم طبیعی هم هاکذا ملحق شد به چیز، یعنی هیچ چی دیگه نماند برای واقعیت و معرفت. این خیلی مختصر این سه تا گریان. یعنی ما بخوایم خیلی از بیرون کل اینو نگاه کنیم، بعد از دین رفت بیرون اما هنوز اینا مونده بود، بعد علم انسانی رفت بیرون این مونده بود، بعد اینا رفت بیرون هیچ دیگه نماند. یه خدا میگم گفتم تو 5 دقیقه میخوام بگم
اونا همشون رفتن بیرون، یعنی میشه یک پدیده اجتماعی دیگه،
یعنی پدیده اجتماعی شد دیگه،
بعد پدیده اجتماعی بشه همه اونا به نحوی هم میان تو،
میان تو همشون یکسان میشن، همشون برساخت میشن،
حال به عنوان برساخت ولی باز میان تو،
میان تو ولی تو چی میان؟
تو تای اول همه چی رفت بیرون
میدونم. یعنی این مدلی است که دقیقاً تو ذهن شلر اینه، شلر دقیقاً همین میخواد کارو بکنه، شلر من بحث کردم همین. منتها وقتی میان تو کجا میان؟ تو قضیه برساخت میان.
موضوع
نه تو فضای واقعیت چیزی، یعنی که واقعیت نمونه دست شما. من میگم واقعیت معرفت همه چیز بر اساس بود، ما با جز با بحثات مواجهه نداریم. خب این سیر خیلی سریع شما مخاطب معلوم طولانی شو بگیم بحث کنم کم مونده. مثلا بالا طولانی شد، فرازها رو من همه رو گفتم، فقط میخوام اون فرازها رو دست بزنم رو نقطه به نقطه‌اش. ببینید خب روشنگری که همونه، حرفی نداریم. روشنگری این جریانی است که چیکار کرد. در قبال روشنگری ما نیچه و فروید رو گفتیم که اینا چیکار کردن؟ اومدن گفتن این عقل‌گرایی و منطق‌گرایی دروغی بیش نیست. در واقع شما میتونید بگید این گام سوم توسط نیچه و فروید برداشت شد. این جز ریشه‌ای که ایشون در میاره. نیچه و فروید چی گفتن؟ مثلا شما میگید ما منطقی هستیم، منطقی نیستید. شما سائقه‌ها پشت منطقتونه. قدرت پشت منطقتونه. استدلال توجیه است. توجیهاتی است که اراده معذوب به قدرت بخواد انجام بده. توجیهاتی است که شهوت بخواد انجام بده. پارتو از همش قشنگ‌تره. پارتو از اول کاملا فضاش پوزیتیویستی بود و می‌خواست بگه همه چی معرفته. بعد انقدر رفت اومد جلو که گفت اصلا ما جز دلیل تراشی کاری نمی‌کنیم. دلیلی در عالم نداریم. همه دلیل‌ها دلیل تراشیه. که حالا ما نرسیم بحث کنیم. من یه یادداشت کوچیک گذاشتم زیدش، اینکه خود اینکه تو میگه انسان موجود دلیل تراش است، چرا؟ این از دیدن جلوش سوالش اون بوتی که ساخته میشکنه. چرا انسان دلیل تراشه؟ چرا انسان بدون دلیل نمیتونه عمل کنه؟ ولو که همه دلیلش میشون که همه دلیل تراشیدنیه. ما هر کاری بخوایم بکنیم اول تصمیم میگیریم بعد دلیل براش جور میکنیم. سوال که چرا انسان اینجوریه؟ همین نشون میده خبری توی ما هست. حالا این دیگه نقداشونو نمیخوام وارد بشم. توی فضای فرانسوی اومدیم سراغ دورکیم. دورکیم چیکار کرد؟ دورکیم اومد عملا این حرف رو گفت که بخوام همه اینا عملا داشتن این برساخت داشتن، این گام سوم رو داشتن برمی‌داشتن به وجه‌های مختلف. دورکیم اومد گفتش که جامعه معرفت منطقی محصول بازنمودهای آگاهی جمعی یا روح جمعی است. روح جمعی است که معرفت منطقی، من فکر کنم بحثش نکردم ولی تو کتاب هست، معرفت منطقی یعنی حتی مدل استدلال منطقی به خاطر توتم و تابوهایی است که ما داریم. برای این یعنی ساخت، یعنی خب این در واقع همین پرونده بحثو بستن دیگه. یعنی معرفت منطقی، این منطقی که اینا میگفتن تنها جایی است که میمونه. اومدیم سراغ زیمل و وبر و مید. زیمل اومد به جای ساختار و روح جمعی کنش رو قرار داد، وبر هم و معنا رو قرار داد. آ این معنا چی شد؟ معنا دیگه تبیین نمیشود کتی چیز. میتونید یعنی پیش بینی نمیشود که تبیین میتونید بکنید، پیش بینی نمیتونید بکنید، یعنی امر جهان شمول ازش در نمیاد تو معنا. مید اومد کاملا اینو توضیح ماتریالیستی داد، گفت معنا همین ژست های حیوانات بود که به شما منتقل شد. خب این یک فضا بود. فضای دیگه که باز تو همین فضا من دارم فقط افراد رو میکنم، شلر چیکار کرد؟ شلر همین دغدغه شما رو داشت، گفت شما دین و فلسفه رو انداختید بیرون، من علمم به شما میگم مثل اونها. اگر شما بگید دین امر اجتماعیه، یاد نتونم دین امر اجتماعیه و فلسفه امر اجتماعیه، به همان سان علم مدرن هم امر اجتماعیه، علم سلطه است و اینها. یعنی عملا اومد که متا خود شله دغدغش این بودش که اینها بگه که درسته امر اجتماعی، اما امر اجتماعی باز خودش غیر از چیزه. اون سه تا خون و اقتصاد و سه تا عامل شله مطرح می‌کرد یا تونستی نه که محرک‌های اصلی جامعه اینهاست. سائق خون بود که میشد نجات، اقتصاد بود که میشد نفت. این سه تا سائق رو میگفت امر عینی هستند، علم ها حوزه معرفت هستند، اینا با هم بدبستان میکنن. این نیست که این مستقیم اینو رقم بزنه.
نفت با اون جنسی نداشت نیست اون مطبق داریم،
نه همون نجات و خونش میشه جنسی. ولی حالا این سعی کرد با یه تفکیک اون دوایه اینو نگه داره، به مانهای میگرسید اینا رو کاملا در هم تنیدش کرد و اصلا معرفت داره تو خود فضای اون مدل وابستگی و انتقادی هم که ما اشاره کردیم. میگه در واقع اومدن گفتن این علم مدرن و اصلا علم مدرن علم سلطه است. یعنی اومدن توی اینجایی که محل اصلی نجات بود، اومدن اینو نشون دادن چقدر این امر اجتماعی است. یعنی کاملا اینجا دیگه بازش کردن. گفتیم بعدم گفتیم که تنها کسی که در مقابل کل این جنگ وایساد حسین بود که خواست از معرفت دفاع کنه، برد تو فضای زیست جهان، بلافاصله شد اومد این زیست جهان رو دور توضیح داد که زیست جهان امر اجتماعیه. راستم گفت یعنی نیومد انحراف ایجاد کنه، لازم منطق حتمون رو در آورد. می اومد گفتش آقا معرفت حیث التفاتی است، حیث التفاتی ما توی زیست جهان داره حاصل میشه، یعنی ما تو زیست جهان داریم واقعیت رو به چنگ میاریم. می اومد آقا این زیست جهانی که میخوای به چنگ بیاری امر اجتماعی است که دائما داره تغییر میکنه. برای همین همون وقتی میخواد دست بیاد دائما در حال تغییر مصطبه
در مقابل اونهای حرف
میزد در مقابل بود هست. اما شوتس با اینکه توضیح داد که زیست جهان امر اجتماعیه پنبه این کار اونو زد و آخرم که دیگه این برگر و لاکمن اومدن گفتن اگه معرفت زیست جهانی محصول کنش است پس واقعیت هم بساخته کنش جمعی ماست که ما دیگه نرسیم اینو مفصل شرحش بدیم. خب اینها خواستم بگم من فقط دورنمای تصویر مسئله رو داشته باشید. من اینجا نوشتم نقطه اساسی چهار دسته نقد، اون چهار رویکرد بود، سه تا رویکرد بره بود مسئله. من گفتم چهار دسته نقد من به نظر بر اینا دارم که البته با این چهار دسته نمیرم چون اینا نمیتونم بگم، فقط بعد میگم چه جوری من میخوام جلسه بعد برم. فوکو پس از دوره فوکو نرسیدیم بگم چون فوکو پس از ساختار گرا نه نرسیدیم فوکو تو چیز دیگه مال معاصرینه، این جریان معاصری ساختار گرا و پیامدها فوکو بوردیا و مطالعات فرهنگی فوکوش توی قدرت گفتمان بند 137 و خب حالا من به نظرم اینشون هم خوب جایی رفته از بعد برساختگرایی همشون دارن یک گونه دیگه نه مثلا پس از ساختارگرایی میتونیم بگیم برساختگرایی ولی که دو تا جریان هست ولی اونم داره همین نشون میده که چجوری داره ساخته میشود امور. من گفتم چهار گونه مدخل نقد من بر اینها دارم. مدخل یکم افق ماتریالیستی از انسان و کنش انسان، کنش انسانی که آیا انسان صرفاً با ماتریالیست هم اینجا ماتریالیست رو تا فضای حیوان من میگشم ها، یعنی ولی که یه نقدی هست برای اینکه آیا واقعا فضای حیوان هم با ماتریالیست میتونه حلش کنه یا نه، موجود زنده رو افق ماتریالیست میتونه حلش کنه یا نه، ولی فعلا من با این کار ندارم. اینا رو ماتریالیست میدونم، من داروین ماتریالیست میدونم به این معنا. اینا بقولی که ماتریالیست یعنی کسی که خدا رو قبول نداره، کسی خدا رو قبول نداشته باشه ماتریالیسته ولی که بت هم بپرسته، حالا به این معنی ماتریالیست عامش. من دیگه افق ماورای یعنی روح و همین خلیفت الله خدا رو برای انسان قابل نبودن که بیا حیوان رو هم من تو این افق میدونم. آیا انسان ما میتونیم در ساحت حیوان شهر بدیم یا نه انسان تو خود انسان یه واقعیت هایی هست که اینها به افق حیوان قابل شهر دادن نیستن، که حالا من تیترهای بحث فقط میستم انشاءالله جلسه بس هر مقدار بهش من این رو بحث کنیم، که من میگم که اینا میبرن محرک های انسان رو، عمده بحث ها به محرک ها بود، حالا یا محرک فردی مثل نیچه و فروید اراده مرتفع قدرت سایخ ها، یا محرک جمعی به معنی خیلی پیچیده‌اش که میشد برساختگرایی، محرک هاست شما رو داره رقم میزنه، یا ما در قبال این محرک ها میدونیم از چیزی به اسم عقل و ایمان سخن بگیم که هم عقل هم ایمان تو ادبیات ما واقعا متفاوت میشه. من عقلش رو تقریبا فضای من کاملا فلسفه اسلامیه، ادبیات اونه، یعنی عقلی که اتحاد عقل و معقول داره باش رخ میده. ایمان که دارم میگم من به نظرم ایمان ساحتیه که من تو فلسفه اسلامی هم ندیدمش. آقای محترم یه چیزی که میاد میگه که تو فلسفه اسلامی آمانه و عمل و صلاحات و ایمان رو گفتن حکمت نظری، عمل و صلاحات رو گفتن حکمت عملی، اما این نیست، ایمان واقعا این نیست. ایمان یه ساحتی از ساحت انسانه که حالا وقت اگه رسیدم آخری از تو نکتهش میگم بعد یه جلسه مفصل بگم، فقط که میخوام بگم یه ساحت دیگریه، ماهیتا ساحت متفاوت با حوزه عمله ولو که به شدت اینا در هم تنیدن، و ما غالبا ایمان رو به حوزه عمل فرو میکنیم، ایمان رو به حوزه گرایشات فرو میکنیم، چون یک جنس یه چیز دیگری است. حالا ای برسم اونا رو بعد میگم. نکته دوم البته تو بحث قبلی بود، یعنی در واقع مشکل در تحلیل اعتباریات و نسبت آن با حقیقت، که من به نظرم این گیر سنگینی داریم ما تو غربی‌ها که الا ماشاءالله گیره، تو خودمون هم خیلی عقبی. اینو بی‌پردش بگم، بحث اعتباریات به جدش با ملاحظه فلسفی از قبل از علامه هست، محقق اصفهانی، محقق عراقی، اینا بحث دارن در اعتباریات. این رساله های ملایی رو بخونید کاملا سوابق حرف علامه تو قدم آورده، اما این نوع ورود تو اونا نیست، ورودی که علامه وای متحری داشتن که اعتباریات رو بخوان اینجوری وارد بحث کنن تو فضای حیث معرفت شناسی. و من با اینکه آقای وایزی اینجا میشه دای وایزی رو گرفتم یه بارم گیر داده که آقای دیگه پایان‌نامه در حوزه اعتبار تصویر نکنید، بس که پایان‌نامه نوشتن هیچ چه خبره، مثلا سال 94 یکی از دانشجوی البته اینجا نیست از این تدرس من مشاورش بودم در حوزه اعتباریات تو حوزه مدیریت و اعتباریات این دانشجو خیلی فعالی بود برداشت تا زمان خودش هرچی مقاله و کتاب و پایان‌نامه اینا بود گردآوری کرد به من داوید دیویدی داد دیویش یک گیگ بود فایل پی دی اف حالا فایل پی دی اف خیلی زیاد باشه 5 مگ 6 مگ یک گیگ البته ایناش یه مقدار زیادش مثلا مقالات علامه اینا هم بود شما بگید نیم گیگش نیم گیگ کیلویی دیدم عمدش هم به درد نمیخوره چرا هیچ کی نمیاد گام برداره همش هی دور میزنن همین مشکل حالا ما روز اول حل کنن دور میزنن حالا من چند تا بازیش فقط میگم که چجوریه اولی من مهمترین مشکلش همین جلسه بگم بعدش ان شاء الله مفصل میگم این است که من یادتونه اون جلسه اول میگفتم که ما ذهنمون تو دوگانه ها گفتم بهش دوگانه ها گیر میکنه مجرد مادی معقول اولی معقول ثانی یکی از مشکل من به نظر میاد اعتباریات به همون مصیبت مبتلا شده یعنی ما حقیقی میدونیم چیه هر چی حقیقی نیست رو گذاشیم اعتباری بعد یه فله چی شده یه کشکولی شده توی این کشکول هر رقم چیزی که دلت بخواد در میاد من این حرف از نقد علامه فاطمی نمیخوام بس کنم اشاره میکنم خود علامه طباطبایی دچار این مشکل شده میاد میگه اعتباریات استعارن ببینید دروغن از جنس دروغن از جنس استعارن واقعا بشید ببینید واقعا اعتبار استعاره و دروغ غیر از اینکه حقیقت نیستن و چه شبهی دارن تو اینش مشترکن لا اون انسان لا انسانی یا مادی لا مادی بجای لا مادی بگیم مجرد کلی چیز ازش در بیاریم بجای معقول ثانیه لا منطقی بگیم فلسفی بعد احکام معقول ثانیه معقول فلسفی می‌نویسیم مشکلی که میگفتم یادتونه دیگه حالا اینجا هم گفتیم بجای حقیقی گفتیم بجای که لا حقیقی گفتیم اعتباری حالا همه رو یکسره می‌کنیم فقط یه مثال ساده‌شو بگم که درد باشه استعاره الان استعاره تو فضا چه قول سکاکی چه قول مخالفینش استعاره جاییه که شما مشبه دارید مشبه هم به دارید و چه شبه دارید مشبه رو نمی آورید نه که مشبه ندارید دوستی نه استعاره نه دیگه اعتباریات مشبه هم به دارید یا با عمل شما مشبه هم به تو عالم پیدا میشه تو میگه زیدون اسدون این جا زیدون اسدون نه جا یعنی اسدون زیدو دارید اسد واقعی هم دارید شباهت شجاعت هم دارید شجاعت از رو اسد برمیدارید یه روز زید میزنید این دیگه اعتبار چون ملکیت حقیقی داری از ملکیت حقیقی ملکیت اعتباری رو جعل میکنی مشبه هم بهت کو قبل از جعل شما آدم میفهمه جنس استعاره غیر از جنس اعتباره مثلا چون همشون لا فلان شد و تو خود اعتبارات گیری چی؟ این قد داره خب باش میشه این قد داشت ولی من که برای خودم لاغل الان ایناش چیده که میگم این وادی میری وادی های مختلف هست که همشون در لا این مشترکن ممکنه در چیز دیگه هم مشترک باشن اما وقتی که ما اولش بذاریم ببینیم بقول چیزی استاد استقرای همه رو بذار جلو بعد اینا رو ببین آقا اینا واقعا یه دستن یا نه اینا اصلا یه وادی ان یه وادی دیگه ان یه وادی دیگه ان بعد اگه تو رسینا جدا کنیم گفتم به نظر این مدخل مهمی تو
مشخصی برای اعتبار یا اعتباری داریم
من میخوام می به نظرم داریم اما ذهنمون رو باز کنیم ما که اگه گفتیم اعتباری اون وقت این نیست که بگه فقط دو چیز هست یا حقیقی یا اعتباری نه سومی چا دروغ هم داریم استعاره هم داریم چی هم داریم چی هم داریم چی هم داریم تو ذهن ما 7 8 تا چیز داریم
همشون لاحقی
که میتونن عدیت بگیم لاحقی ولی نیاز نیست بگیم لاحقی چه اثری داریم ما میخوایم اعتباری بحث کنیم اولین گامونه که اینو این صورت مسئله رو بازش کنیم بعد که باز کردیم بریم حالا تو خود حوزه‌ای که گفتیم اعتباری که همینا رو توی اعتباری همشون یه قسمه مثلا اعتبار ملکیت که از شبیه هست به اعتبارات به مفاهیم تصوری ما شبیه اعتبار حرمت شرابه که شبیه اعتبار تصدیقی ماست گزاره تصدیقی ما تصور و تصدیق خیلی مفهم میکنن تو اعتبار هم یه چیز شبیه این داریم بعد اینا احکامشو مفهم میکنن همون که احکام تصور و تصدیق فرق میکنه میگم این آدم هی از اول یه حرفی نزه بخواد تا آخرش چیز بره
اعتبارات جنسش تنوع
معارف حقیقی هم تنوع داره صرف این که نمیتونی بگی معارف حقیقی کم تنوع داره چون چند دسته بندی تو علم دارید
تو حقیقی هم همین اشکال داری
نه اینجا واضح شده خیلی البته وجود داشتم دیگه تو معقول ثانی فلسفی من اشکال داشتم گفتم شما میگید تصور تصدیق تصور رو میگفتی حسی خیالی عقلی عقلی رو بعد گفتی معقول اولی ثانی ثانی رو گفتی منطقی فلسفی من میگم این فلسفی همچنان نظر شخصی من فلسفی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد این نمیشه لالا بود این یکیش جا داره و ما تقسیم هاییست که وقتی منقع میشه شما الان تصور و تصور یک اشتباه کنه سری مچ رو میگید.
نه شما تهش میایید اینطوری دست سمت تقسیمتون حقیقی باشه و اعتباری باشه، یک طرف هم اعتباری باشه.
اعتباری نه، اگه اعتباری معنی لا حقیقی که من گفتم یک کشکول گذاشتیم، من میگم اگه خواستی بگو باش، بگو حقیقی لا حقیقی، تو لا حقیقی یه قسمش اعتباری ای که ما خواهیم ایجابیت بزنیم ازش که استعانه نیست، دروغ نیست، چی نیست، چی نیست. حالا این اعتباری که اعتباری همون بحثی که علاوه داره مطرح میکنه، این اعتباری خودش چند قسم داره، اون قسمش احتمالاً چند قسم داشته باشه. هی ذهنمون رو باز کنیم، از اول نگیم اعتباری یعنی این کار، همه همین گونه اند. من این تیکر دارم میگم، بخوام یه نکته اینه که اگه شما بدونید اول شما یه بار زبان ارسطویی تو فلسفه، یه بار زبان ملا صدری تو فلسفه، تو زبان ملا صدر تصور و تحقیق کاملا متمایز شده، معقول از محسوس کاملا متمایز، اولی و ثانوی کاملا متمایز، منطقی بگم. اما زبان ارسطو کدوم اینا متمایزه؟ یعنی آدم اگه بدونه من کدوم زمانم، میگه خب من الان باید یه عالمه کار بکنم و فکر نکنم الان میتونم حرف آخر رو بزنم. این خیلی تو تحلیل ما اصلا معقول پیش میبره. گفتم جلسه اول اشکال ما تو بحث این است که یه حقیقت میبینیم، انقدر جوگیر این حقیقت میشیم، اقسام شبیهش هم همش محکومه میکنیم. اعتبار الان اعتباریات این گونه هست، منم نگو این جمله رو، ببین این جمله گفتی درباره اعتبار تصوری بود یا تصدیقی بود، درباره اینش بود یا اینش بود، در این حوزهش خوب واضح کن. بعد اگه دیدی ناظر به کلش خوب خیلی بهتر، ما میتونیم ناظر به کلش هم بزنیم، خیلی خوشحال‌تر میشیم. اما سر این حرف کلی من احساس خودم این است که تو مقاله علامه من خودم به نظرم خیلی جا حرف علامه در اعتباریات میگه یه جش مالی مقسمشه، یه جش مالی یه قسمشه، یه مالی یه قسم جزئیشه، یه جش دور مال مقسمشه، اینا خلط میشه. ما این تو تحلیل ما حرفم این بود، ما تو فضای اعتباریات مشکل داریم، قضیه در ما هم داریم.
ما نسبت به بدایع
بله 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 نه حرف هم جای مختلف فرم میکنه. بله
ما به فکر
موادشش
هم
نمیمیدیم، بعد
رسالی انسان
به
دنیا شما بله،
نه
تدریس هم گرد
میشه. خب،
همونجا
باز به نظرم فرق داره، چند جور بحث مختلف داره، منطقه من خودم یه جمع هایی براش دارم.
نه اصلا بله. به نظرم همه شکیه،
خب
انسان با تدریس شما میگم متفاوته.
بله، الان ذهن من زومش روی مقاله اعتباریات، الان شما میگه، حالا بعد یه با اون دیگه کنم ببینم چی. خب حالا نکته اینه، من حرفم اینه میخوام بحث سراغ حل بریم. یه وادی اینه، وادی سوم این است که افق تحلیل ماتریالیستی از زبان. من خودم شخصا معتقدم ما از اول مفروض گرفتیم زبان یه امر اجتماعی اینجوریه، همین که ندارم میگن. من میگم حاضر اول کلام میشه، اینقدر شاهد دارم که حداقل مخاطب من تردید کنه زبانی امری باشه توسط ماها به خاطر ضعفمون ایجاد شده باشه، که من گفتم علم آدم الاسباب اینا رو قبلا گفتم علمه البیان اینا رو شاید میبودن، ولی چامسکی میاد توی بحث زبانشناسی بهش برید بحث رو ببینید، شاید تجربه میاره که از زبان این نیستش که فقط بابا هم بخوایم توافق کنیم، خیلی چیزهای واقعی توی دل این هست که دست ما نیست. ببین فرق اعتبار و واقعیت اینه، واقع دست شما نیست، شما نمیتونید اینو نگاه کنید سیاه نبینید، ممکنه یه عینکی بزنید رنگ دیگر ببینید، اما با دست خودت نیست. اما تو اعتبار دست خودته، میگی شراب حرام میکنن نمیکنن، کشور قانون میذاریم حرام است، قانون داره حرام نیست، دست ماست، دست ما موجه یا موجه نیست، غیره غیره هر دیگری ها، ولی کشور الان همجنسگرایی رو خیلی مجاز کردن، ما حرام میکنیمش، دست ماست چی کار میکنیم. اما ادراک حقیقی دست ما نیست. اون وقت آیا تو فضای زبان اینجوریه همش دست ماست، یا خیلیش خود واقعیت و خود واقعا خودش رو بر شما میندازه چه دلت بخواد چه دلت نخواد. این از چی؟
باعث اجتماعی، یعنی که اراده های میان بین دستمند
لزومند
یه
اراده
دیگه
از جمعی نه اشتماعی لزومند اراده نیستا. اگه یادون باشه توی جلسه قبل گفتم انسان شناسی فن منفی اینا نمیموندن با اراده بگن، با ضعف میگفتن، یعنی ناچارید اینجور باشید، لزومند اراده ای نیست اجتماعی.
وقتی میگید
برساخت
اجتماعی یعنی
ساخته شده لزوما با اراده نیست، اراده آگاهانه نیست لزوما،
اراده
آگاهانه
ولی با اراده هست،
اراده
جنس چیزی از جنس اراده
است، ارادهش دخالت داره. اما اینکه با اراده تو ذهن من همیشه آگاهی گره خورده، یعنی اراده های انسان ها دخیلن، اما اراده به معنی که تصمیم بگیرن این کار رو بسازن لزوما نیست، تقریبا شبیه بله تعیین بله تعیینی. یه شامل خیلی جواب از تعیینی، اما حالا بعد تعیینی هیچ اراده‌ای توش نبوده، نمیتونه بگه اراده‌ای نبوده، اما اراده اونجوری که تو بعد تعیینی ما اراده رو داریم می‌بینیم اونجا نمی‌بینیم. من این بحث یه جمله تموم کنم چون وقت شد، اگه خواستید من خدمت دوستان هستم. آخریش هم این که افق تحلیل ماتریالیستی، افق تعیینی خط ناشد اینها، افق تحلیل ماتریالیستی ناشی از دوالیسم دکارتی و کانتی، در واقع همین بحث نفس و بدن که از دل این دوالیست شما همواره بین شما و واقعیت فاصله است، نومن مطلقاً دستیافتنی نیست، نفس و بدن هیچ وقت نمیتونن ارتباط بگیرن، امر متعالی، امر معنوی، امر ماورایی با امر مادی امکان نداره، ذهن و عین همیشه از هم جداست. این دوالیسمه به خاطر یک ریشه ماتریالیستیه. ما تو فضای تفکر فلسفیمون اینو حلش کردیم، مثلا اتحاد عاقل و معقول، علم موضوعی، ساعت‌های مختلف داریم، ترکیب اتحادی نفس و بدن، ساعت‌های مختلف داریم، نشون دادیم که این دوگانه نه اتفاقا دوگانه که نیست، چی کاملا در هم تنیده. اینم به نظر میاد مبانیه تو خیلی حل مسائل به درد بخوره. این کلیت فاز ذهنی خودم رو گفتم به شما. از جلسه بعد اگه برسم قصدم اینه، حالا اگه تا جلسه قصدم عوض نشه این سال قبل میکنم میکنم که من گفتم این کلید واژه اصلی ما واقعیت معرفت انسان جامعه، اینا رو بذاریم یه مقدار سر هر کدومش بحث کنیم. میگه واقعیت چی؟ همین یه کلمه میگی میذاری این واقعیت یعنی چی؟ چه چیزایی داره؟ چه دوایایی داره؟ چه حوزه‌ای داره؟ معرفت همینطور انسان، مثلا انسانش هم مثلا خیلی بحث داره که الان برخی بحثا نیاگت عمدش ناظر به انسانه و به تبعش جامعه. وقتی این جامعه چی داریم میگیم؟ چه کلمه ای آوردیم جلو؟ همینجوری داریم اجرت میشیم. اینا رو یه به نظرم بحث کنیم خود به خود افق‌های پاسخ خیلی باز میشه. ببخشید. جلسه هم طولانی شد، پس تایم کنم. من ببخشید اگر سوالی الان میتونم دیگه خدمت شما.
یه بحثی بود که در واقع همین فلسفه‌گرایی اجتماعی یه فلسفه‌گرایی جمعی بود. مثلا فرض می‌کنم بگیم مثلا اشیا، مثلا معماری روی معرفت تاثیر می‌ذاره. علی تاثیر می‌ذاره تو همین موضوع فلسفه‌گرایی اجتماعی تعریف می‌شه. یا مثلا فلسفه‌گرایی اجتماعی یه فلسفه‌گرایی که انسان‌ها توی اجتماع و در واقع ناظر به انسان‌ها اراده‌های انسانی ساخته شده.
اصلا دکتر جون تکنیک دوست داری؟
رفت.
من فرد اجتماعی جمعی درست نگرفتم.
مثلا الان تو اجتماع تعریف میشه اینا لحاظ میکنیم یا منظورمون انسان هایی هستن که ارتباط داری با هم دارن به اجتماع
همیشه داری لحاظ میشه؟ مثلا چه چیزی؟
جامعه‌ای که معماری خاص خودش داره. خب وقتی میگیم برساخت اجتماعی یعنی قائلیم که اون معماری اون جامعه هم، ولی اون که دیگه اراده ای نیست توش، یعنی ساخته شده، اینا اومده کار الان ما نیست که بخوایم تغییری بدیم، این هم اثر خودش رو میذاره.
چون نمیذاره، اراده نیست،
یعنی چه اراده نیست؟ ببین دیگه اراده این اجتماع نیست که، از سنت
های ولی خلاص
با اراده ها اومده، با اراده ها اومده. خب الان تو همین بحث زبان خب که صحبتش بود، ببینید ممکنه شما گفتید که ما بیایم سر این بحث کنیم که زبان رو با من هست چیزه یا مثلا چامسکی تو به نداره چامسکی و اینا ممکنه از زبان اینجوریست که کلا برساخت بشه. خب من میگم نه، اتفاقا وقتی اینجوری نگاه کنیم چیزی خارج از این نمیمونه که شما بگیم
برساخت بشه.
من میمونه خود واقعیت،
واقعیت
یعنی ببینید همون دیگه نقطه هست که یعنی حالا تشکیل فقط مثال قابل مناقشه است، فقط قابل تشکیل میشه. اگه انسان رو کره زمین نبود سنگ هم نبود، اگه انسان کره زمین نبود ساخته بود
ساختمون
معنی که ما
نگستم دارم میگم.
سلام
دو
میگم خود اون واقعیتی است که وای میسته. حالا سوکته من این است که آیا انسان اومدن فقط به تبع انسان ها زبان اومد یا زبان یه چیزی بود که بود؟
این دقیقه همونجا سیبین الان مثالی که مثلا حالا تو فوکو هست، خب میگه یه اتفاقی بیرون میفته، آب از بستر رودخونه میزنه بیرون، خب اما یکی میاد میگه سیله، خب. این که گفتی سیل ساختیش،
بله
این یه اتفاقی بیرون میفته.
حالا هر سوال من اینه، آیا همش اینجوریه تو؟
شما بخوای ورود کنی، یعنی انسان بخواد ورود کنه، همش
نمیشه. مثال بشم میگم بهترین
دو
تو کل جهان دو
خیلی
شما همیشه مثال جنسش جنس سفر، مثال دارم چه اینکه جنسش جنس سفر وارد زبان میشن. شما دو تو کل جهان دو، هیچ جای جهان نیست که دو سه باشه. بله دو غیر از چوبه، غیر از اسنانه، اما دو حقیقت مشترک بین اسنانی زمانی چاره نداره جز که تو همینجا جواب بده. نمیتونه بگه مثلا من مثلا سیل و رودخونه و اینا نیست که تیفی بشن اینا نیست که
نظر شما سر صحبت میکنم شما تشکر صحبت کرد
شما چون نصیبه نمونه
نه خیلی خواهش میکنم حالا بحث میکنم خواهش بدی سوالی من چون کلاس های سلطانی من قراره بحث فوکو رو چیز کنم کتابی که فوکو رو خوب معرفی کنه
من نمیدونم یعنی از من ممکنه خونده باشه ممنونم تشکر
ممنونم تشکر
خواهش میکنم